سلام و روز جمعه تان بخیر شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 استید. یک بجه بعد از چاشت به وقت کابل است و به این برنامه از رادیو آزادی ما فرشتن نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگه که با ما هستید دو برنامه جالب را میشنوید که نخست مجله فرهنگی رادیو آزادی و سپس برنامه سرود و سخن است. این دو برنامه تا دقایق بعد، اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. نخست سرخط چند خبر. روند صلح افغانستان موضوع بحث وزیر مالی افغانستان و وزیر خارجه عربستان سعودی. نگرانی والی سرپل از افزایش ترورستان بین المللی در این ولایت و رایدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز شد. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. وزیر مالی افغانستان در ملاقات با وزیر خارجه عربستان سعودی روند صلح افغانستان را به بحث گرفته است. بر اساس اعلامیه وزارت مالی افغانستان، این ملاقات روز گذشته در ریاض پایتخت عربستان سعودی انجام شد. در اعلامیه آمده است که اکلیل حکیمی در دیدار با عادل احمد الجبید همچنان روی پروژه هایی که از سوی عربستان سعودی در افغانستان تمویل می شوند صحبت کرده. در این ملاقات دو جانب روی بهبود روابط دو جانبه تاکید ورزیدند. ولی ولایت سرپل در مورد افزایش فعالیت‌های ترورستان خارجی در این ولایت ابراز نگرانی کرده است. زایر وحدت می‌گوید شمار ترورستان خارجی در ولایت سرپل رو به افزایش است و در حال حاضر این ولایت به مرکز ترورستان منطقوی و بین المللی مبدل شده است. آقای وحدت در صحبت با رادیو آزادی گفت
سرپل یکی از مراکز تجهیز و آموزش و ترنینگ ترورستان و یاغیان منطقه‌ای و بین‌المللی شده است. پایگاه نظامیشان افزایش یافته و مربی‌های خارجیشان که اونا را آموزش می‌ده، اونا متأسفانه افزایش یافته و همو افزایش هم باعث شده که وضعیت سرپل هم وخامت بیشتر شود.
ولی ولایت سرپل میگوید برای سرکوبی این ترورستان نیاز به نیروهای بیشتر امنیتی افغان در این ولایت است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به منظور ارزیابی مراکز انتخاباتی بودیجه به دسترسشان رسیده و این روند عنقریب آغاز خواهد شد. گلاجان عبدالبدی سیاد سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به روز جمعه بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان و حمایت کننده ها تعهد سپردند که هرچی زودتر بودیجه عمومی انتخابات را نیز به دسترس این کمیسیون بسپارند. آقای سیاد گفت
تاکنو دی مرکزونو دی ارزونو پروسه ان شاء الله پراتون کورزو کی دی کمیسیون
نخواهد. او میگوید روند ارزیابی مراکز انتخاباتی ان قریب از سوی کمیسیون مستقل انتخابات آغاز می شود. طرح آن آماده است و بودیجه نیز از سوی حکومت تهیه و از طریق وزارت مالی برای ما سپرده شده. فعلا مصروف استخدام اشخاص برای این روند هستیم. این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چند پیش به حکومت هشدار داد که اگر بودیجه تا آخر ماه روان از سوی حکومت مشخص نشود، انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در سال جاری برگزار نخواهد شد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز شده است. افراد واجد شرایط رای دهی از ساعت 8 صبح امروز 19 مای می به پای صندوق‌های رای رفتند و برای انتخاب رئیس جمهور جدید ایران رای می‌دهند. قمبریان یکی از رای دهندگان در شهر قم ایران می‌گوید
تا جایی که بشه باید با دنیا ارتباط باشه، داد و ستد باشه، خیلی واضحه، ولی همونجوری که رهبری گفتن نگاهمون باید به داخل باشه، نگاهمون به ظرفیت‌های داخلی باشه، ولی منافاتی با صادرات و واردات نداره.
شمار واجدان شرایط رایدی در این انتخابات حدود 55 میلیون بوده و این انتخابات برای حسن روحانی رئیس جمهور ایران که آزادی‌های بیشتر و اقتصاد بازتر را وعده داده است به مسابقه یک عمه‌پرسی محسوب می‌شود. در این انتخابات حسن روحانی با ابراهیم رئیسی، مصطفی هاشمی تبا و مصطفی آقا میرسلیم رقابت می کند. بر اساس یک نظرسنجی مستقل در آستانه انتخابات حسن روحانی 20 امتیاز نسبت به ابراهیم رئیسی برتری دارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران بعد از آن که رأی خود را به صندوق ریخت، خواستار اشتراک وسیع مردم در انتخابات شده، گفت سرنوشت ایران در دست ایرانی ها قرار دارد. نیروهای آمریکایی برای نخستین بار یک کاروان حکومت سوریه و جنگجویان شیعه ای که ایران از آنها حمایت می کند را بمبارد کرد. این حرکت بعد از آن صورت گرفته که روسیه نتوانست از داخل شدن آنها به مناطق جلوگیری کند که در آن متحدان آمریکا برای جنگ با داعش آمادگی می‌گیرند. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون می‌گوید نیروهای متحد با حکومت سوریه آمریکایی‌ها و شورشیان متحد آنها را در اومه شهر التنفت در سرحد با اردن مورد تهدید قرار داده بودند. نیروهای آمریکایی بعد از مداخله روسیه و فایرهای هشداردهنده‌ای که نتوانست آنها را باز دارد، نیروهای سوریایی و جنگجویان متحد آنها را با حمله هوایی هدف قرار دادند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید در نتیجه این حمله 8 جنگجو کشته شدند. و خبر اخیر این که اردوی ایالات متحده میگوید دو تیاره جت چینایی نو سوسی جلو یک تیاره کشفی آمریکایی را در شرق بحیره چین گرفتند. لوری هوج سخنگوی نیروهای هوایی آمریکا این اقدام جت‌های جنگی چین را غیر حرفه‌ای خوانده است. خانم هوج روز گذشته گفت اعتراضشان را از طریق چینل‌های دیپلماتیک و نظامی با مقام‌های چینایی در میان گذاشتند. سخنگوی نیروهای هوایی آمریکا می‌گوید که تیاره کشفی کشورش در حال ماموریت معمول بود که از سوی تیاره‌های چین مزاحمت صورت گرفت. شبکه تلویزیونی CNN گزارش داد که یکی از جت‌های چین به فاصله 45 متری تیاره آمریکا نزدیک شده. نگرانی چین از فعالیت آمریکا در بحیره جنوبی چین بارها باعث تنش میان این دو قدرت شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم را در صفحه فیسبوک و یا همچنان در صفحه اینترنتی ما خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش باز هم با یک برنامه دیگر از مجله فرهنگی آزادی در خدمت شما هستم و این مطالب را در این شماره آماده داریم. سخن هفته در مورد مبالغه در خبررسانی و عواقب آن، داستانی با عنوان بز شیری در ماورای نتیجه مثبت قناعت، دکلمه شعر معینی کرمانی فرستاده حامد ادیب، نگرانی باستانشناسان از موهنجدارو با قدامت هزاران سال شهر گمشدهی در پاکستان که به شهر مردگان شهرت داشت، جنسیت در ادبیات، آیا ادبیات زنانه و مردانه دارد؟ اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از جاوید فیضی.
سه‌شنبه گذشته مسوده استراتژی 5 ساله وزارت اطلاعات و فرهنگ در آن وزارت مورد نظرخواهی قرار گرفت و گزارش آژانس باختر در محفلی که به همین مناسبت برگزار شد، محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت کرد و افزود که به خاطر غنی ساختن استراتژی 5 ساله وزارت اطلاعات و فرهنگ، استادان پوهنتون، اعضای اکادمی علوم افغانستان و رؤسای آن وزارت گرد هم آمدند تا این مسوده را مورد غور و بررسی قرار دهند. جناب باوری دو چیز را در این استراتژی مهم دانست. نخستین که روح و روان این استراتژی را باید روحیه وطن دوستی تشکیل دهد و دیگر این که طور استراتژی تدوین یابد که از جنبه عملی خوب برخوردار باشد. استراتژی 5 ساله وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور اجرای هرچه بهتر امور آن وزارت تهیه و ترتیب گردیده و وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلف بر تطبیق این استراتژی در 5 سال آینده می باشد. دوشنبه گذشته به مناسبت هفته کتاب در کاروانسرای باغ بابر نمایشگاه کتاب کودک گشایش یافت. این نمایشگاه به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ، انستیتوت گویته، پوهنتون کابل، پسته حمایه اطفال و انجمن ناشران برگزار شده است. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در محفل پیام محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان خوانده شد. در پیام آمده است کتاب مخزن دانایی است. توسط کتاب تجارب، خاطرات و معلومات از یک نسل به نسل دیگر انتقال می‌گردد. اگر کتاب نبود، به یقین تمدن بشری به این منزل نمی‌رسید. سید فاضل آقا سنگچارکی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، در صحبت مختصر گفت که در 15 سال گذشته توجه لازم به خاطر فرهنگ مطالعه صورت نگرفته است. نیاز زمان ملزم می سازد تا فرهنگ کتابخانی ترویج گردد. این نمایشگاه برای یک روز در باغ بابر و دو روز دیگر در پوهنتون کابل برای علاقمندان باز بود. و همچنان در ولایت غزنی هم نمایشگاه به مناسبت روز جهانی کتاب افتتاح شد. با گزارش آژانس باختر، به منظور ارج‌گذاری روز جهانی کتاب، نمایشگاه کتاب از سوی ریاست اطلاعات فرهنگ غزنی در تالار کتابخانه آن ریاست افتتاح شد که برای یک روز برای بازدید کنندگان باز بود. هدف از افتتاح این نمایشگاه اقدام ترویج هرچی بیشتر فرهنگ کتابخانی در بین مردم این ولایت می باشد. قابل یادآوری است که در این نمایشگاه بالاتر از 1000 جلد کتاب، آثار نویسندگان داخلی و خارجی در بخش‌های مختلف به نمایش گذاشته شده بود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در کشور ما افغانستان شماری از مردم را مبالغه و غلو در گفتار و عمل پیچیده و این طایفه علاقمند آنن زمانی که صبح از خواب برمی خیزن در صدد آن می براین که چه گپ تازه و یا چه افواهی در شهر در حال گسترش است و آن را بشنوند و با آن چند دروغ درم و گزافه را علاوه کنند و هرچه عاجل بافته و ساخته خود را به شماری چون خودشان برسانند. و آنها هم چنان کنند که در میان مبالغه های چند تن اصل واقعیت از میان برود و یک خبر و گزارش 100% غیر واقعی در بین مردم پخش شود. این کار در گذشته تا حدودی آسان نبود و رساندن یک خبر زمانگیر می شد، و اما امروز با تکنولوژی جدید و وجود سایت ها و صفحات متعدد اینترنتی در آن، این گونه اخبار مملو از مبالغه و دور از حقیقت با کلمات و عبارات رنگارنگ چنان به خورد مردم داده می شود که در صدی زیادی از خواننده ها آن را باور و حتی به دوستان خود نقل می نمایند. و خلاصه اخبار تحریف شده و غیر واقعی تا نشر حقیقت آن موضوع بازار صفحات اجتماعی و مجازی را گرم نگه می دارد. و اگر اخبار کشت و کشتار به این آسیاب مبالغه سرازیر شود، نتایج نیز متاثر کننده و رقت برانگیز و سبب تشنج های روانی بین شماری از افراد می گردد. سوال اینجاست که همچو اشخاص چه مکلفیتی دارند که به چنین یک مرض خود را آغشته نمودند؟ و این افزون بر نقص اجتماعی، نقص فردی برای خود فرد نیز دارد و رفته رفته این افراد با کار بیهودهی که مکرر انجام میدهند و به نظر سایرین سبک و ناشایست جلوه میکنند و حتی مردم از این طایفه فاصله گرفته و همچو کرکترها از اجتماع ترد و منزوی خواهند شد. از راستگویی و عدم مبالغه در سخن چه ضرری متصور است که این گونه افراد آن را پیشه نمی کنند؟ در حالی که چنین نکنند هم خود و هم اجتماعی که در ما حول ایشان است از این تشویش ها در امان خواهند بود و هم اخبار غیر واقعی و مبالغ آمیز در صفحات اجتماعی کاهش خواهد یافت. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com.
قناعت از خصایص صوفی و یکی از بخش‌های تصوف است. این خصلت شایسته آنهایی است که با کار و بار دنیا بریدن، با کمترین خوراک، با کوتاه‌ترین خواب و با ساده‌ترین حرف قناعت می‌کنند. اما انسان‌های عادی و کسانی که در مشغله روزگار مصروف بوده و برای تهیه نفقه خود و اعضای فامیل خود مکلفیت دارند، نمی‌توانند به داشته‌های ناکافی خود قناعت کنند و ادای مسئولیت نمایند. به نظر آگاهان تلاش برای به دست آوردن رزق و خاطر ادامه حیات ضروری است و لازم است انسان با استفاده از تفکر انسانی به ادامه حیات بهتر و بهترتر حرکت‌های انجام دهد و اگر به حیات یک نواخت و آن هم ناکافی ادامه دهد، عواقب ناگواری در پی خواهد داشت و این خصلت کار تنبلان و ناکارها محسوب شده است. اما تغییر در زندگی و رسیدن به دولت و مال و منال بیشتر هم از خود انگیزه های منفی و مثبت دارد که رسیدن از رای مثبت شیوه شایسته پنداشته شده است که یک حرکت کوچک می تواند سبب دگرگونی وضع فامیل شود. خیر، داستانی داریم با عنوان بز شیری. روزگاری مرید و مرشدی خردمند در سفر بودند. در یکی از سفرهایشان در بیابانی گم شدند. تا آمدند راهی پیدا کنند شب فرا رسید. ناگهان از دور نوری دیدند و با شتاب سمت آن رفتند. دیدند زنی در چادر محقری با چند فرزند خود زندگی می کند. آنها آن شب را مهمان او شدند و او نیز از شیر تنها بزی که داشت با آنها داد تا گرسنگیشان رفع شود. روز بعد مرید و مرشد از زن تشکر کردند و برای خود ادامه دادند. در مسیر راه مرید همواره در فکر آن زن بود و این که چگونه فقط با یک بز زندگی می گذراند و ای کاش قادر بودند به آن زن کمک می کردند. تا این که مرید به مرشد خود قضیه را گفت. مرشد فرزانه پس از اندکی تأمل پاسخ داد: اگر واقعا میخوایی با آن زن کمک کنی، برگرد و بز آن زن را بکش. مرید ابتدا بسیار متعجب شد، ولی از آن جایی که به مرشد خود اعتماد داشت چیزی نگفت و برگشت و شبانه بز را در تاریکی کشت و از آنجا دور شد. سالهای سال گذشت و مرید همواره در این فکر بود که بر سر آن زن بیچاره و بچه هایش چه آمده باشد. روزی از روزها همین مرید و مرشد وارد شهری زیبا شدند که از نظر تجاری نگین آن منطقه بود. سراغ تاجر بزرگ شهر را گرفتند و مردم آنها را به قصری در داخل شهر رهنمایی کردند. صاحب قصر زنی بود با لباسهای بسیار مجلل و فاخر و خدمتکاران بسیار که طبق عادتش به گرمی از مسافرین استقبال و پذیرایی می کردن. دستور داد با آنها لباس جدید داده و اسباب راحتی و استراحت فراهم کنن. پس از استراحت آنها نزد زن رفتن تا از رازهای موفقیت وی جویا شوند. زن نیز چون آنها را مرید و مرشدی فرزانه یافت، پذیرفت و شرع حال خود این گونه بیان نمود: سالهای بسیار پیش من شوهرم را از دست دادم و با چند فرزندم و تنها بزی که داشتم زندگی سپری می کردم. یک روز صبح دیدم که بز ما مرده و دیگر هیچ نداریم. ابتدا بسیار غمگین شدیم، ولی پس از مدتی مجبور شدیم برای گذراندن زندگی با فرزندانم هر یک به کاری روی آوریم. ابتدا بسیار سخت بود، ولی کم کم هر کدام از فرزندانم موفقیت هایی در کارشان کسب کردند. فرزند بزرگترم زمین زراعتی را در آن نزدیکی یافت. فرزند دیگرم معدنی از فلزات گرانبها پیدا کرد و دیگری با قبایل اطراف شروع به داد و ستد نمود. پس از مدتی با آن ثروت شهری را بنا نهادیم و حال در کنار هم به فراغت زندگی می کنیم. مرید که پی به راز مسئله برده بود، از خوشحالی اشک در چشمانش حلقه زده بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
به سلسله شعرها و دکلمه هایی که از سوی شنونده های مجله آزادی رسیده، یکی هم دکلمه شعری با صدای حامد ادیب است که با سپاس آن را به نشر می رسانیم.
ای دل ز من بریده زیادم نمی روی، وی پاز من کشیده زیادم نمی روی. ای رفته از برابر چشمم به کوی غیر، اشکم به دیده دیده زیادم نمی روی. ای ساده دل کبوتر از باز بی خبر، و از دست من پریده زیادم نمی روی. آن چشم را بروی چه کس باز می کنی؟ آن چشم را بروی چه کس باز می کنی؟ ای آهوی رمیده زیادم نمی روی. در سایه کدام نهال روم به خواب، ای نخل بر رسیده زیادم نمی روی. دانم که امشبم به سحرگه نمی رسد، دانم که امشبم به سحرگه نمی رسد. ای جلبه سپیده زیادم نمی روی. تا خواند این غزل ز من آن سرو ناز گفت، ای بید قد خمیده زیادم نمی روی. آن چشم را بروی چه کس باز می کنی؟ آن چشم را بروی چه کس باز می کنی؟ ای آهوی رمیده زیادم نمی روی.
آثار بازمانده مربوط به موئنجدارو و شهری گمشده که در میراث جهانی سازمان یونسکو درج است، در ایالت سند پاکستان واقع است. به باور باستانشناسان، خرابه های آن بیانگر پیشرفت های زیادی نسبت به پاکستان مدرن امروز است. اینکه ساحه موهنجیده رو در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد و پاکستان برای حفاظت از این ساحه تاریخی چه اقداماتی را روی دست دارد در گزارشی از همکارم فرشته نگاه می شنوید.
موهنجودارو که به معنی دره مردگان است، در حقیقت 3000 سال قبل از میلاد محل صنعت، تجارت و یکی از شهرهای عصر برنز بوده که در آن زمان سیستم آب منظم، بیت الخلاهای مجهز با آب و کانالیزاسیون بوده است. بقایای این شهر پراسرار که توجه باستانشناسان و سیاحان را جلب کرده است، در منطقه لارکانا در 405 کیلومتری شمال شهر کراچی پاکستان واقع است. باستانشناسان نگرانند که اگر از بقایای موهنجودارو حفاظت درست نشود، ممکن این ساحه تاریخی از بین برود و نتواند در تاریخ آن حیثیت را که آثار باستانی مصر و دیگر ساحات تاریخی جهان دارد، حفظ کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دکتر مایکل جانسون، یک محقق جرمنی، نوشته است که اگر از ساحه موهنجودارو حفاظت نشود، این ساحه به یک خاکروبه مبدل خواهد شد. او میگوید در اینجا در تابستان حرارت به 45 درجه سانتیگراد میرسد که خودش یکی از دلایل تخریب این ساحه شده میتواند. ناصرالله دند، مسئول موزیم شهر تکسلای پاکستان، در صحبت با رادیو آزادی موجودیت سطح بلند آب را یکی از دلایل دیگر میخواند که این ساحه را با خطر از بین رفتن مواجه کرده است. آقای ناصر میگوید
بدبختانه در این ساحه سطح آب بسیار بلند است و از همین رو این ساحه تاریخی با خطر مواجه است. خشت هایی که در این ساحه کار شدند آهسته آهسته در حال تخریب و از بین رفتنند.
اما تنها درجه بلند حرارت یا سطح آب و بی‌توجهی مسئولین دلایل نیستند که بقایای موهنجودارو را با خطر از بین رفتن مواجه کردند، بلکه در سال 2014 میلادی یک تجمع بزرگ مردم برای بزرگداشت از این میراث فرهنگی پاکستان به ساحه موهنجودارو دور هم جمع شده و به آتش بازی و پایکوبی پرداختند. باستانشناسان در آن زمان انتقاد کردند که آتش بازی و پایکوبی در همچون یک ساحه تاریخی مانند پایکوبی در بستر یک بیمار است. حکومت ایالتی سند پاکستان که مسئول نگهداری و حفاظت این ساحه تاریخی است، در آن زمان گفت که بار دیگر اینچنین نخواهد شد. در حال حاضر سیاحان و باستانشناسان از کشورهای دیگر برای بازدید از موهنجودارو به پاکستان می روند و به گفته مسئول موزیم شهر تکسلا، این ساحه به توریسم در پاکستان کمک کرده و عواید زیاد از درک آن به دست می آید. ناصر الله دند می گوید
وضع امنیتی پاکستان در سالهای اخیر خوب نیست و سیاحان چندان به دیدن شهرها نمی آیند. اما برای بازدید از ساحه موهنجودارو سیاحان، باستانشناسان، محققان و محصلین پوهنتون‌ها از تمام کشورهای جهان می آیند.
به باور باستانشناسان، نفوس ساحه سند در عصر برنز به 5 میلیون نفر می رسید که موهنجودارو بزرگترین و پیشرفته ترین آن ساحه بود. مارهای گلی و فلزی، سکه ها، سنگ ها با وزن استاندارد، زیورات طلا و برنز، اسباب بازی و دیگر اشیای کارآمد روزمره که نماینگر زندگی باستانی و پر رونق تجارت است، از این ساحه پیدا شدند. دکتر جاناتان مارک یونیور از پانتون ویسکانسن میگوید خرابه های شهر موهنجودارو نشان میدهد که باشندگان آن به نظافت و پاکی شهر علاقه زیاد داشتند. بانک ساحه موهنجودارو به طور کامل تا کنون افر نشده است، اما مهمتر از همه بزرگترین ساختمان که از زیر خرابه ها بیرون شده قصر و یا محل عبادت نبوده، بلکه یک عمامه عمومی است. باستانشناسان تا کنون عامل عمده از بین رفتن این تمدن را پیدا نکردند و باور آنها برای دریافت این که چی باعث شد تا این تمدن وقت برنز از بین برود، نیاز است تا افریات بیشتر در این ساحه صورت بگیرد.
مجله آزادی را هر جمعه ساعت 1 بعد از ظهر و تکرار آن را هر سه شنبه ساعت 9:30 قبل از ظهر شنیده می توانید. در آخرین شماره مجله حرفه‌ای ادبیات داستانی نبشت، دوست محترم ما عزیز حکیمی در این مورد پرداخته که آیا ادبیات مردانه و زنانه دارد؟ آیا نیاز است که این دو جداگانه مورد بررسی قرار گیرد؟ برابری جنسیتی چگونه تعریفی نزد سازمان‌های اجتماعی دارد؟ و چند و چون دیگری را به بحث گرفته که همکارم سحر لیوال با فشرده ای از این بحث جناب حکیمی با شماست.
ادبیات زنانه و مردانه دارد؟ آیا نیاز است که ادبیات زنانه جدا به شکل جداگانه از سایر دسته‌بندی های ادبیات مطالعه و بررسی شود؟ آیا کاربرد اصطلاح ادبیات زنان به معنای تحقیر آثار ادبی آنهاست؟ پاسخ این سوال ها هم واضح و هم تا حد پیچیده است. قبل از هر چیز بستگی به این دارد که برداشت ما از جنسیت و مفاهیم مرتبط با برابری و عدالت جنسیتی که بیشتر یک موضوع اجتماعی و حقوقی است تا مرتبط با ادبیات چیست؟ سازمان ها و گروه های مختلف تعریف متفاوتی از برابری جنسیتی دارند که این تعریف اغلب به هم نزدیکند و یکدیگر را نقض نمی کنند. سازمان بین المللی کار برابری جنسیتی را این گونه تعریف می کند: برابری جنسیتی به این معناست که رفتارها، انگیزه ها و نیازهای زنان و مردان در نظر گرفته شده با آن ارزش داده می شود و به شکل برابر با آن برخورد می شود. برابری جنسیتی به معنای آن نیست که زنان و مردان لزوماً یکی شوند، بلکه به این معناست که حقوق، مسئولیت ها و فرصت های آنها به این امر وابسته نباشد که آیا مرد متولد شدند یا زن. عدالت جنسیتی به معنای برخورد منصفانه و مطابق با نیازهای زنان و مردان است. این برخورد می تواند یکسان و یا متفاوت باشد، اما نتیجه آن باید از نظر حقوق، مزایا، مسئولیت ها و فرصت ها برابر محسوب شود. تعریف یونیسف، صندوق بین المللی کودکان، از برابری جنسیتی این است که زنان و مردان، دختران و پسران از حقوق، منابع، فرصت‌ها و حفاظت برابر برخوردار باشند. برابری جنسیتی به معنای آن نیست که دختران و پسران و یا زنان و مردان یکی باشند و یا برخورد با آنها دقیقاً یکسان باشد. حالا این تعریف چی ارتباط با ادبیات دارد؟ ادبیات و هنر تجلای تجربه‌های شخصی افراد فارغ از جنسیت آنها در قالب‌های متفاوت خلاقانه از جمله داستان، شعر، نقاشی، مجسمه‌سازی و امثال آن است. بدیهی است که هر فرد و یا هر گروه اجتماعی نگاه و تجربه متفاوت دارد و آن را در آثاری که تولید می‌کند به نمایش می‌گذارد. مثلا ادبیات پسا استعماری، ادبیات کلاسیک، آمریکای لاتین یا هند یا فارسی، هر کدام ویژگی ها و جایگاه خاص خود را دارند و این دسته‌بندی ها برای تحلیل، نقد و پژوهش این آثار مهم است. به همین ترتیب واضح است که یک نویسنده یا هنرمند تراجنسیتی بهتر از یک زن و مرد همسو جنس می تواند درباره تجربه ها و احساسات یک ترانس جندر ها بنویسد. این نیز آشکار است که یک زن نویسنده بهتر از یک همکار مرد خود می تواند درباره تجربه های زنانه خود بنویسد. صرافت های مختص جنسیتی که یک زن و یا یک ترانس جندر و یا یک مرد در خلق آثار ادبی یا هنری خود نشان می دهند، ویژگی های اصیل تفکر و تحلیل و ادراک شمرده می شود. ساده انگاری است که این ویژگی ها را به خصوصیات جنسی فروک است. ادبیات زنان چیست؟ اما دستبندی ادبیات به ادبیات زنان نه برخورد جنسیتی با ادبیات است و نه خوشمردن و تحقیر تولیدات ادبی و هنری زنان. تفکر که کاربرد صفت زنان برای ادبیات و هنر و یا دیگر امور مرتبط را صفت تحقیرگرایانه به حساب می آورد، دانسته یا ندانسته، هنوز اسیر کلیشه های قرون وسطایی و فرهنگ مردسالارانه و ادیان مردگرایانه است. فرهنگی که در آن زن و زنانه و زنانگی واژه‌های تحقیرآمیزند و نقطه مقابل مرد و مردانه و مردانگی. زنان زیاد در جهان دهها مبارزه کردند تا واژه‌های زن و زنانه و زنانگی پذیرش جایگاه و معنای واقعی خود را باز یابد و تجلیل یک هویت مستقل انسانی و از آن برزش تجارب و انگیزه ها و تفکری به شمار آید که بخشی از آن در هنر و ادبیات تجلی یافته. به همین دلیل است که اصطلاح ادبیات زنان سالهاست که معنا و جایگاه ویژه در دانشگاه ها و پژوهشکده ها دارد، در حالی که چیز به نام ادبیات مرد مردان نداریم. تعریف اکادمیک ادبیات زنان این است: رشته مشخص در حوزه مطالعات ادبیات استوار بر این نظریه که تجربیات زنان به شکل تاریخی هویت جنسیتی آنها را شکل داده و از این رو آثار ادبی زنان ارزش آن را دارد که جدا از سایر دسته‌بندی‌های ادبی مورد پژوهش و مطالعه اکادمیک قرار گیرد. این تفکر که برای دستیابی به برابری با مردان زنانه و زنانگی را باید قربانی کرد، تفکر زن ستیزانه و در خوشبینانه ترین حالت کشفهمی و برداشت ناقص و وارونه از مفاهیم برابری جنسیتی است.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.
سخن
برنامه موسیقی از رادیو آزادی.
شانو شهاب
همه چند تک زنان رقص سما میکنیم، کمی دیوانگی غم را رها میکنیم.
همه چند تک زنان رقص سما میکنیم، کمی دیوانگی غم را رها میکنیم.
خانوای رباب در باغ گلاب
با هم میرقصیم مست زیبای کباب. خانوای رباب با هم میخوانیم
دنیا
یا دروز از دلگی نمانه. چه عجب مست مست رقص با پا میکنیم،
با ناز و با عشمت با رقص میده میده در این میدان رقص خود را رها میکنیم.
بیایید عزیزان می رقصیم شاد و خندان، پای کوبی میکنیم خرد و بزرگ و جوان.
چانه می لرزانیم کمره می چرخانیم،
قد میشیم در میدان با هم همه دوستان.
خانوایی رو باب در با
هم می رقصیم مست بوی کباب، با نوای رباب با هم بخوانیم
دنیا دو روز از دلگی نمانیم،
دنیا دو روز از دلگی نمانیم. دود و نور آهو در کوه تور، ماهی در زیر آب با هم شر و شور. با کیان هم جنور، بانوان هم جهور، با
عاشقان هر کجا قلب ها پر سرود
رقص و سما میکنیم کمی دیوانگی غم را رها میکنیم
خانوائی رو باب در باغ گلاب
با هم میرقصیم از بوی کباب
خانوائی رو باب با هم میخوانیم
دنیا دو روز از دلگی نمانیم
دنیا دو روز از دلگی نمانیم
برام خدا دوستان عزیز مانده نباشین برنامه سرود و سخن از رادیو آزادی با ما گودرزازه و رویا جان مدومی میشنوید.
من هم سلامای خدا تقدیم میکنم دوستان عزیز و برتان خوش آمدید میگم. امیدوار هستم شما هم تا آخر برنامه با ما باشین و ما را تنها نمانید.
میریم طرف تماس تا از دوستان بشنویم.
بله سلام علیکم بفرمایین.
سلام علیکم رویا جان.
علیکم سلام.
خوب است خیرت است.
سلامت باشین زنده باشین شما خوبستین
زنده باشین نام مقبول تا برم بگوین
خوش باشی گذر جان اولین ترخیل هستیم البته
اولین ترخیل خوش آمدین خوب هستین طرفایتون خیرتیست
آفتاز الاخداس عرام عرامیست هم نستان
بسیار
خوب اولین جان بازم خوش آمدی و موضوع برنامه ماست مداخله در زندگی دیگرا چقدر در زندگی دیگرا خدای نخواسته مداخله کردی و چقدر در زندگیت مداخله شده
خب لاره جان بسیار یک موضوع خوب است باید یک کس در زندگی کس مداخله نکنه مداخله کاری خوب نیست چرا هر کس شخصی کار داره باید که وایم وقتی یا گچی سے مثلا دفسی وای دیوانہ وکار خود اشاره است باید من مداخله نکنه یکس
بسیار خوب بسیار خوب اولدین جان بگو آهنگ فرمایشیده و یا گفتنی دیگه اگر داری که خیلی کوتاه باشه
اگر جان البته بعض ما تماس آخری شدیم
نه اولین تماس شماست
اولین تماس برنامه امروزی از شماست
دیگه خود چیزی گفتنی نداریم یک آهنگ با آواز مرحوم احمد زایر که میگه والا چی ما برام اصلا
خیر فکر کن
هر کدامش که خوش شما آمد دمو برم برای نصر کنی او تقدیم باشه بندی والا و هم کارای ما شما البته با کشمان ترخیل و نجیبالله ترخیل لیلا اخلاقی و مرسل و دیگه همه تام چینام با کل همکارای ما شما
بسیار تشکر سلامت باشین
خدا حافظ
خدا نگهدار
آهنگ احمد زایر برشون نشر میکنیم و دوباره برمیگردیم
خدا قوت یاره قرآن نگهداره سکی من داره سکی من داره یا بیشینه
زایر شنیدین دوستای عزیز، آهنگ بسیار زیبا بود. در کل احمد زایر صدای جاودان است و هیچ وقت گونه نمیشه، هیچ وقت به هیچ کسی خسته کننده
نمیشه، صدای هست که هرگز نمیمیرد.
واقعا واقعا تشکر از همه دوستا و از اولین ترخیل که فرمایش دادن. بازم میریم طرف تماس.
تماس میریم. بله سلام علیکم.
بله
زنده باشین. صدایتون خیلی خفیف میه، کوشش کنید که یک موقع درست استفاده شوید.
باشین جانم، روز بخیر.
سلامت باشین، زنده باشین. من هم خوب هستم و گودر جانم سلام میرسانم.
علیکم سلام، یک سلام بر سلام گودر.
شما زنده باشین، نام مقبولتون رو بگوین.
حمیده محمدی؟
بله.
تماس اولیتون خونه است؟
نه، اولی تماسم نیست.
خب چرا قدر پخش صحبت میکنین؟ یکم بلند صحبت کنین صدایتون رو.
حتما گوشیتون چی مشکل داره؟ کوشش کنید بلندتر گپ بزنید.
مشکل ندارم کمی.
بله
خب هم حتما ما مشکل داریم، ما نمیشنویم. خب خیر، خوش آمدی خودت به برنامه و موضوع برنامه ماست مداخله در زندگی دیگران.
میره جم دمازی تصورت
نمیکنم. خیر خودتون چی گفتنی دارین؟
گفتنی ندارم، یک آهنگ کار باید
بگوین. آهنگتون رو بگوین.
منگل شوقی.
منگل شوقی. بر کس تقدیم میکنین؟
تقدیم بر شما ارتمازن اینا برای همکار تخنیکتون برای هم محلیتای که سبه نیستم.
بسیار تشکر، سلامت باشین. آهنگ بر نشر میکنیم. شب و روزت خوش.
خدا
نگه دارش. بله دوستای عزیز تشکر از حمیده جان و آهنگ منگل شوقی میشه.
ای مادر
بازم خوش آمدین دوست عزیز و تشکر از اینکه تا حال با برنامه بودین.
بله دوست عزیز، بازم میریم ببینیم کدام دوست ما از کجا. بله سلام علیکم، بفرمایید رادیو آزادی است.
زندگی خاک باید از خودت دورم مکن. زندگی خاک باید از خودت دورم مکن. مهر دوست در قلب من با گریه مجبورم مکن. چون توی همراز همدم در تمام زندگی. هر چی میخوایی بگو در خاک غم دورم مکن.
بسیار خوبه، ماندن باشین.
در خاک غم دورم مکن. سلام عرض ادب رویا جان و شما و جاید جان و همکاری بخش تخنیک با هم الان زمینان که همینکنون صدای مرا میشنم و تقدیم میکنم.
سلامت باشین، زنده باشین. من هم سلامای خدا تقدیم میکنم برای شما و امروز در برنامه همراه ما جاوید جانی گودرجان زاده است.
آها خیر کدام شما باشه،
خوش آمدید. نام مقبول تا بگو برم.
آها زاده است هستن.
بله
بله شکی با خلوت از کابی صحبت ما شریم.
شکی با خلوت، چطور هستین؟ طرف هایتون خیرتیست؟
شکر زاده سید، چی حال داری؟
سلامت باشین، زنده باشید، خوب هستم و بسیار شعر زیبا گفتین و بمو رقمش دکلمام کردین. اینال بگوین در مورد موضوع برنامه، مداخله در کار دیگران.
ولی چون ما در برنامه پشتون تماس گرفته بودم مداخله کردن در زندگی دیگران، چون یادوارم شدم دیگه کار خوبی نیسته. کس نمیزه با که اگر ما میبینیم یک برادر یک خواهر ما کارهای بدی را انجام میده که سبب بدنامی از او میشه، ما باید
مشوره بدیم،
دست انتقاد بر بالاش بلند کنیم، مشوره برشان بدیم.
بله.
رای حل برشان نشان بدیم.
بله.
کارت خوب نیست خواهر یا برادر.
بله.
دیگه با مشوره کار حل میشه. نی به جنگ نی به گفتگان تا مشتلقت حل نمیشه، به جنگ حل نمیشه. دیگه هر مشکل رای حل داره.
گپایت خیلی شیرین است. این حال بگو کدام آهنگ برد نشد کنی؟
آهنگ میشنم سویتا قصدی میگه او مطلیش از یادم رفت.
خب یک آهنگ از سویتا قصدی میگه برد نشد.
خیلی فکر کن
آهنگ مطلیش هست میگه اگه بیایی ببرم.
خواه اگه بیایی ببرم آها.
بله بله
هستم به فرمانت. اما تو؟
بله ازم کشمانت
حتما برد نشد میکنیم. تشکر از خودت.
از شما تشکر. سلام تقدیم میکنم به شما دوبال خوش کلام، به همه همپری بخش تخنیک، به همه هموطنان عزیز که همون اکنون در پیش رادیویشان شسته صدای بدرنگ مرا میشنوه. دیگه
صدایتون زیبا، صدایتون مقبول است. از تماس تشکر. به همه دوستا سلام رسید بخیر.
به شما از قربانتان برنامه خوش.
سلامت باشین، روز شما خوش، وقتتان خوش. خدا نگهد.
رویا جان مستقیم میریم با شنیدن آهنگ سویتا قاسمی.
بله دوست عزیز، آهنگ آماده نشد است، میشنویم و دوباره برمیگردیم و چند لحظه دیگه هم با شما هستیم.
هر چی بخوایی دل بر جان است ما
بازم خوش آمدین شنوندای عزیز. برنامه سرود سخن است، اما دقایق اخیر برنامه است. آخرین تماس گرفته و آهنگشان نشمه.
بله سلام علیکم، بفرمایید رادیو آزاد.
الو سلام علیکم.
علیکم سلام.
چه حال احوال دارین؟ خوب هستین؟
سلامت.
جان جان
سلامت باشین، زنده باشین برادر عزیز. بلندگوی تلفنتون هم خاموش کنین که ما صدای خود ما را میشنویم.
جاوید فیضی چطور؟ خوبه؟
زنده باشین. ما گودر زازه هستم، جاوید جان نیستن. سلام مرم بپذیرین.
و علیکم سلام. دیگه چه احوال دارین؟ خوب هستین؟
الحمدلله.
جاوید تانجور است. من محمد شریف هستم از ولایت غزنی، ولسوالی مقر به تماس شدم.
بسیار خوب، بسیار خوب.
محمد شریف جان خوش آمدین.
خوش باشین. دیگه چه احوال دارین؟ خوب هستین؟
سلامت باشین، زنده باشین. محمد شریف جان، موضوع برنامه ماست مداخله در زندگی و یا کار دیگرا، چی نظر دارین در این مورد؟ بله
دیگه برنامه شما رو خمو ولاگ شنده باشیم که چی برنامه هست.
خب چی گفتنی دارین خودتان؟
گفتنی خاص نداریم. برنامه شما رو نشنیده بودیم که در روی برنامه صحبت نکردیم دیگه. خب ولاگ دیگه چی بگیم دیگه؟ آهنگ فرمایشی داشتیم.
بگوین آهنگتون رو. بگوین
آهنگ فرمایشی ما. آقا چای نخوردیم عمر بان.
آها تمیم هجران.
آفرین.